خوبه بدونین نوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
تجلیل از برگزیدگان سومین دوره جایزه ملی فیلم ایثار،
حضور 84 مستندساز زن در 13th جشنواره بین المللی سینما حقیقت
و در ادامه گزارشی بشنوید از ماجرای رفع انحصار زبان انگلیسی در مدارس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با سلام و صبح به خیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته و ارجمند. خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم محمدی و من گرجی با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
مراسم اختتامیه سومین دوره جایزه ملی فیلم ایثار با تجلیل از برگزیدگان و با حضور معاون فرهنگی بنیاد شهید و رئیس سازمان سینمایی در تالار ایوان شمس برگزار شد. در این دوره 291 اثر در بخش فیلم و 491 اثر در بخش فیلم نامه به دبیرخانه جشنواره رسید که 105 اثر در بخش فیلم و 111 اثر در بخش فیلم نامه انتخاب و در مرحله نهایی 8 فیلم و 4 فیلم نامه برگزیده شدند. سومین جشنواره ملی فیلم ایثار با مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران، انجمن سینمای جوانان ایران، شبکه یک سیما، شبکه مستند، آی فیلم و معاونت فرهنگی قوه قضاییه برگزار شد.
حضور 84 مستندساز زن در 13th جشنواره بین المللی سینما حقیقت. بر اساس آمار دبیرخانه جشنواره 516 کارگردان مرد هم متقاضی حضور در این دوره از جشنواره شدند. به این ترتیب درصد مشارکت مردان نسبت به زنان در این رویداد سینمای مستند ایران 86% به 14% است که این آمار به نسبت فیلم‌های ارسالی مطابق با دوره پیش است. اسامی فیلم‌های منتخب بخش مسابقه ملی 13th جشنواره سینما حقیقت در سه گروه مستندهای کوتاه تا 40 دقیقه، نیمه بلند 40 تا 70 دقیقه و بلند بالای 70 دقیقه نیمه دوم آبان اعلام خواهد شد. 13th دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت به دبیری محمد حمیدی مقدم از 18 تا 25 آذر در تهران برگزار می‌شود.
رشد 120% بازدید از موزه دفاع مقدس. بر اساس اجرای برنامه‌های فرهنگی و افزایش ساعت بازدید از تالارهای موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس، استقبال عمومی از این اماکن افزایش یافته است. در هفته گرامیداشت دفاع مقدس در سال جاری 28744 نفر از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بازدید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شماره بازدید کنندگان 120% افزایش یافته است. این موزه در هفته گرامیداشت دفاع مقدس سال 97 میزبان حدود 13,000 بازدید کننده بوده است. گفتنی است از 31 شهریور تا 7 مهر هفته گرامیداشت دفاع مقدس نامگذاری شده است.
پوستر 12th سوگواره هنر عاشورایی منتشر شد. این پوستر را هدایت علیپور هنرمند گرافیست طراحی کرده است. 12th سوگواره هنر عاشورایی با شرکت بیش از 2500 اثر از 755 شرکت کننده از 1 آبان در 4 بخش پوستر، تصویرسازی، نقاشی و عکس برگزار می شود. همچنین نمایشگاهی متشکل از 150 اثر منتخب شرکت کننده در این رویداد حوزه هنرهای تجسمی از 1 تا 14 آبان در نگارخانه ابوالفضل عالی و گالری های شماره 1 و 2 خانه عکاسان حوزه هنری برپا می شود.
ناشران سراسر کشور و کتاب فروشان استانی برای حضور در 7 نمایشگاه کتاب استانی که در آبان برگزار می شود فقط تا فردا مهلت دارند. به پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران به نشانی cfi.ir مراجعه و برای حضور در این نمایشگاه ها ثبت نام کنند. نمایشگاه های کتاب خراسان رضوی مشهد از 8 تا 15 آبان، مرکزی عراق از 8 تا 13 آبان، گوهگیلویه و بای رحمت یاسوج از 18 تا 23 آبان، اصفهان از 18 تا 23 آبان، مازندران ساری 26 آبان تا 1 آذر، گیلان رشت 26 آبان تا 1 آذر و نمایشگاه کتاب کیش به صورت متمرکز از 15 تا 24 آبان برگزار می شود.
داوری جشنواره تقدیر از مروجان کتابخانی آغاز شد. مرحله نخست داوری ششمین دوره جشنواره تقدیر از مروجان کتابخانی از میان بیش از 1000 طرح و ایده و فعالیت ترویجی کتاب از سراسر کشور انجام خواهد شد. این رقابت به همت شبکه گروه‌های ترویج کتابخانی و با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود و ارسال آثار به دبیرخانه هنوز ادامه دارد. گفتنیست در ششمین دوره جشنواره تقدیر از مروجان کتابخانی بخش‌های جدید مانند فعالیت ترویجی کتابخانی نابینایان و ناشنوایان و نیز در حوزه گروه‌ها و اقوام زبانی مختلف ایران در نظر گرفته شده است.
در 72 نمایشگاه کتاب فرانکفورت جدیدترین دستاوردهای نشر ایران عرضه می شود. آقای آشنا مدیر مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی درباره بخشی از برنامه های ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت گفت:
جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا خواهد کرد در غرفه ملی کشورمون در فرانکفورت که 90 متر مربع فضایی است که در اختیار ما هست. 20 ناشر و 2 آژانس ادبی، 6 تشکل‌های صنف نشر و همراه وزارت فرهنگی ایران در برلین و سفارت جمهوری اسلامی ایران در بوداپست حضور پیدا خواهیم کرد. شهر یزد که به عنوان پایتخت کتاب ایران هست، غرفه ایران را با نماد یزد تکریم طراحی بکنیم و به نظرم میاد بسیار متفاوت از سال گذشته ما تر غرفه ما خواهد بود. شهر یزد رو میخوام معرفی بکنیم که بشود پایتخت کتاب جهان در دنیا. شاید بتوانیم از این مسیر هم شهر یزد رو معرفی بکنیم یا فتح با بشه برای معرفی دیگر شهرهای ما مثل اصفهان، شیراز، تبریز و قزوین و جای دیگه. هر گرانت ما که حمایت از ترجمه کتب ایرانی است که در کشورهای خارجی و خارج از کشور ترجمه و چاپ میشه، از اون طرف حمایت خواهیم کرد. دوستان ما در این غرفه حضور دارن. 1494 عنوان کتاب در حوزه های ایران شناسی، ادبیات داستان و معاصر و کلاسیک، هنر، اسلام شناسی، کودک نوجوان، دانشگاهی، انقلاب اسلامی، دین و دفاع مقدس در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت. از 12 کتاب ترگرنت ما که به زبان ترکی ترجمه شده رونمایی خواهیم کرد. رونمایی از کتاب انسان 250 ساله که شامل منتخب بیانات مقام معظم رهبری در باره امامان شیعه هست به زبان آلمانی چاپ شده. اسلام با آلمان تعلق دارد، انتشارات اسلامیکای آلمان، این رو چاپ کرده. اونجا رونمایی خواهیم کرد. رونمایی از ترجمه حافظ با ترجمه آنشلا ورنر پیرامون یزد برنامه‌های مفصل داریم. رونمایی از کتاب میراث فرهنگی یزد به زبان آلمانی، نشست نگاهی به پرونده ثبت جهانی بافت تاریخی یزد. نشست‌های متعددی رو داریم. چون امسال 200مین سالگرد انتشار دیوان غربی و شرقی گوته هست، ویژه برنامه‌ای رو داریم به مناسبت روز حافظ و گوته با سخنرانی توماس اوگرس استاد اسبق ایران شناسی دانشگاه برلین.
نمایشگاه کتاب فرانکفورت از 24 تا 28 مهر برگزار می شود.
اما طرح برخی نمایندگان مجلس برای رفع انحصار آموزش زبان انگلیسی در رسانه ها بحث برانگیز شده است. در این طرح آموزش زبان انگلیسی به آموزشگاه سپرده می شود که گفته می شود علاوه بر این که بار مالی زیادی را متوجه والدین دانش آموزان خواهد کرد، نقش آموزشگاه های خصوصی و کنکوری را در فرایند آموزش کشور تقویت خواهد کرد. گزارشی بشنویم از همکارم زهره اکبرنژاد در این باره.
اسمش رفع انحصار از آموزش زبان انگلیسی در مدارسه، موضوعی که مسئولان کشور هم بارها به اون تاکید کردن، چرا که هر چند کشورهای زیادی به زبان انگلیسی صحبت میکنن اما مراودات و روابط بین المللی با همه کشورهای دنیاست. حالا گروهی از نمایندگان مجلس برای رفع این انحصار از آموزش زبان انگلیسی طرحی دادن. در متن طرح پیشنهادی این نمایندگان اومده که از اونجا که شاید خیلی از دانش آموزان انگلیسی رو دوست نداشته باشن و آموزش زبان در مدرسه به کیفیت آموزشگاه‌های آزاد نبوده، وزارت آموزش و پرورش مکلف میشه زبان‌های خارجی رو فقط از طریق آموزشگاه‌های آزاد تحت نظارت ارائه کنه. باید برای یادگیری زبان مورد علاقه‌شون دست به جیب هم بشن. طرح که به اینجا میرسه انتقادها آغاز میشه. آقای کارن خانلری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
چرا باید اینا مجبور باشن بچه‌هاشون رو بذارن توی آموزشگاه‌های یا آموزشکده‌های خصوصی؟ خودش شامل هزینه خواهد بود. نمیدونم که استدلالی میکنن این دوستان، ولی از نظر من این فاجعه میتونه باشه. استدلالی شنیدم که بچه‌ها دوست ندارن. خب با امیال بچه‌ها ما بخوایم برنامه آموزشی خودمون رو تدوین کنیم، فقط مدرسه شامل زنگ ورزش خواهد بود.
آقای کوچکی نژاد، عضو دیگه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، هم از مخالفان این طرح و میگه اجرای این طرح تبعات آموزشی و تربیتی بسیاری داره و با قانون هم در تضاد.
خب بیایم ریاضی رو هست بخونیم ببینیم که بریم بیرون آموزش ببینم. فیزیک هم همین کارو بکنه. اینکه نمیشه آموزش، قانون اساسی میگه که آموزش‌های ضروری برای دانش آموزان تا وقت متوسطه به عهده دولت است.
برای رایگان بودنش هم همینطور دیگه.
بله.
پیشنهاد کنندگان اصلی طرح رفع انحصار از آموزش زبان انگلیسی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیستند. با این حال یکی از امضا کنندگان این طرح از اعضای این کمیسیونه. سراغ آقای عبادی رفتیم تا بپرسیم پاسخش به اشکالات مطرح شده چیه.
اونی که در ذهن من هست خیلی از اون چیزی است که الان گفته میشه. اونی که هست اینه که انحصار نسبت به زبان انگلیسی برداشته بشه.
خب ولی آموزش در واقع در آموزشگاه دیگه.
نه، اول باید متن رو ببینم. همونی که من امضا کردم یا نه. من با چنین طرحی موافق نیستم.
شما با اون چیزی که موافق هستین این که در خود محیط مدرسه امکانش فراهم بشه؟
بله.
برای رفع ابهامات این طرح سراغ طراحش رفتیم. آقای نقوی حسینی میگه برخی اشکالات طرح در کمیسیون‌های تخصصی بررسی میشه.
توی کمیسیون آموزش و تحقیقات اونجا کارشناسا میشینن میگن آقا اینجاش باید اصلاح بشه، اونجا باید تکمیل بشه، اینجاش باید اینجوری نوشته بشه. خب اصلاح بشه، چه اشکالی داره؟ ما که مخالف نیستیم.
چرا از اول آموزش رو خودتون مدرسه در نظر نگرفتید؟
خود فرد داره مهارت‌های زبانیش رو ببینه، یاد بگیره.
خب چند تا از دوستانتون که خودشون هم گفتن امضا کردن، فردا صحبت کردن، میگفتن ما در جریان نبودیم و ما فقط با رفع انحصارش موافقیم. میشه نمایندگان که امضا اطلاع نداشته
بله.
باشن، فقط امضا کرده باشن؟
بله بله. ببینید
چطور؟
مثلا یه طرح میاد 12 ماده داره، نماینده با 3 ماده اون موافقه یا با کلیاتش موافقه، میره تو کمیسیون، اونجاهایی که ایراد داره رو نظرش رو اعلام میکنه اونجا.
مسئولان آموزش و پرورش هم گویا قصد ندارن فعلا درباره این طرح اظهار نظر خاصی کنن، اما دبیر شورای عالی آموزش و پرورش فقط به اظهار نظر شخصی اندکی اکتفا کرد و گفت فعلا این طرح عملی نیست. آقای نویدت هم:
نه، من به عنوان یک کارشناس با این طرح به دلایل نظری و اجرایی مخالف هستم و اون رو مناسب اجرا در شرایط فعلی کشور نمیدانم، چون تسهیلاتی که نمایندگان محترم پیش بینی کردن در بسیاری از مناطق کشور وجود نداره.
البته در این طرح ابهامات و اشکالات بسیاری هم درباره سرنوشت معلمان انگلیسی آموزش و پرورش مطرح شده. آقای کیومرث امجدیان، مدرس دانشگاه و کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی، معتقده این طرح هر چند خوبه اما مفادی داره که میتونه پیامدهای آموزشی داشته باشه.
ما الان در مورد آموزشگاه‌های علمی آزاد مسئله داریم. بالاخره اونجا خیلی جاش مختلط هستن، دختر پسر با هم هستن، چگونه اینها رو نمی‌بینیم؟ مسائل تربیتی رو نمی‌بینیم. اکثر تربیت نه آموزش.
اگرچه ابهامات طرح رفع انحصار از آموزش زبان انگلیسی در مدارس همچنان وجود داره، ولی نمیشه از اهمیت توجه به اصل رفع انحصار آموزش زبان انگلیسی چشم پوشی کرد. ناگفته پیداست که این رفع انحصار هم نباید به این قیمت تموم بشه که هزینه‌ای به خانواده‌ها تحمیل و یا مشکلاتی برای دانش آموزان و معلمان ایجاد بشه.
از سراسر گیتی،
66مین اجلاس وزرای بهداشت مدیترانه شرقی امروز با حضور آقای روحانی رئیس جمهور و مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در تهران گشایش می‌یابد. در این اجلاس که نمایندگانی از 21 کشور حضور دارند، به موضوعاتی از جمله کنترل بیماری‌های غیرواگیر و پیشگیری از مرگ‌های قابل پیشگیری پرداخته می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه دیدارهایش در حاشیه اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی در صربستان با رؤسا و هیئت‌های پارلمانی مقدونیه، روسیه، پاکستان، مکزیک و آفریقای جنوبی دیدار کرد. آقای لاریجانی عصر دیروز همچنین در این اجلاس سخنرانی کرد.
در سفر امروز معاون اول رئیس جمهور به شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه، 2000 طرح آموزشی در سراسر کشور به شکل متمرکز افتتاح خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی برای شرکت در 15مین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان عازم اشخابات شد.
در سفر امروز وزیر نیرو به استان ایلام، طرح آبرسانی به 91 روستا اجرایی می شود.
در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به ریاست وزیر راه و شهرسازی، طرح مجموعه شهری همدان به تصویب رسید و همدان به جمع کلان شهرهای کشور پیوست.
وزیر صنعت گفت قیمت 93 قلم کالای اساسی و ضروری کاهش یافته است. آقای رضا رحمانی در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور پیش بینی کرد روند آرام بازار و ثبات موجود در ماه‌های آینده هم ادامه یابد.
معاون اول رئیس جمهور با حضور در بیمارستان محل بستری حضرت آیت الله مکارم شیرازی از وی عیادت کرد. در این حال دفتر آیت الله مکارم شیرازی حال عمومی وی را خوب اعلام کرد. این مرجع تقلید پس از تکمیل مراحل درمانی به قوم مراجعت خواهد کرد.
دستگیری سرشبکه باند ضد انقلاب آمد نیوز به دست نیروهای اطلاعات سپاه در رسانه‌های خارجی بازتاب‌های متنوعی داشته است. خبر بازداشت روح الله زم در شبکه‌های بی بی سی، تایمز اسرائیل، نشریه نیویورک تایمز و پایگاه میدل ایستا یکی از خبرهای اصلی بود. پایگاه خبری نیو عرب گزارش داد ایران یکی از مخالفان ساکن فرانسه را در عملیات اطلاعاتی پیچیده بازداشت کرد.
یگانهایی از ارتش سوریه وارد منبج در فاصله 30 کیلومتری از مرز ترکیه شدند که با استقبال گسترده مردم این شهر و مناطق همجوار روبرو شد. ارتش سوریه در حالی پس از حدود 7 سال وارد منبج شد که نیروهای نظامی ترکیه در حاشیه غربی این شهر تجمع کردند. دیروز نیز شماری از نظامیان سوریه وارد شهرک عین عیسی در شمال استان رقه شدند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با پشت کردن به نیروهای کرد سوریه گفت این دولت سوریه است که باید از کردها محافظت کند.
شمار قربانیان طوفان سهمگین هاگیبیست در ژاپن به 60 تن رسید. بر اثر این طوفان 200 تن زخمی شدند. تلاش برای نجات ده‌ها فرد ناپدید شده در طوفان ژاپن ادامه دارد. طوفان کم سابقه هاگیبیست با سرعت بیش از 160 کیلومتر شنبه و یک شنبه بیش از 10 استان ژاپن را در نوردید.
و جمهوری اسلامی ایران و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند. طبق این تفاهم نامه که میان سردار مؤمنی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر و مقامات سازمان ملل در وین امضا شد، طرفین توافق کردند مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران تعیین شود.
چهار روز دیگر به اربعین حسینی باقی است و زائران از جای جای ایران اسلامی خود را برای حضور در اجتماع جهانی عاشقان در کربلا آماده می کنند. نجف اشرف در این روزها میزبان میلیون ها عاشق دلباخته شده است. گزارشی از سید احمد رضا صدر، خبرنگار اعزامی خبر رادیو به نجف اشرف.
از همه جا آمده اند، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب.
ما از گناباد اومدیم، خراسان رضوی
میانه، آذربایجان شرقی میانه.
بچه‌ها مال بختیاری بروجه،
از اصفهان اومدیم، سه شب هم هست اومدیم اینجا، الان هم داریم میریم مارا کربلا
شهر شبستر.
من از استان قزوین شهر آبگر مارم.
خراسان رضوی شهرستان جغتای روسیه فریمانه.
از آبادان اومدیم.
تبریز.
از تبریز اومدی؟
اهل کجا هستی؟
من اهل قم هستم.
چهارمال مخبری اردل، شهر اردل.
زنجان.
آذربایجان شرقی شهرستان چهارمیماق بخش شادیان روستای یاربلاغی.
پدرجون خسته نباشید. شما از کجا هستی؟
مشهد.
چند سالتونه؟
پس
ماشاءالله سخت نیستیم پیاده روی؟
حتی با دوچرخه آمده.
خداونده اصلا از نجف آباد اصفهان با دوچرخه میایم. سال پنجم پنج روز تا مرزیم، پنج روزم تا اینجا. از نجف آباد که حرکت رو راه انداختیم الان حدود 5 سال 6 ساله برنامه‌ریزی میکنیم. تو گروه ثبت نام میکنن، از شهرهای مختلف تا شهر کرد بودن، شیراز، استانهای دیگه بودن، بالاخره تو گروه ثبت نام که اومدن مرز به ما پیوستن.
و آنچه باعث شده بیایند عشق است.
عشق البت کسی هست که بمونه نیاد؟ عشق البت از همه دنیا، از هر جا دنیایی که بگی اومدن.
بهش امام حسین، واقعا بهش امام حسین. اگه شما حسین ما هم را نمیذیدین بیاین، همش به خاطر امام حسین،
همش عشق امام،
عشق امام حسین. و سلام.
چی شد تصمیم گرفتید که بیاین؟
به عشق حسین دیگه.
چی شد تصمیم گرفتید که بیاین؟
یک دفعه تصمیم گرفتیم به عشق بیایم، عشق امام حسین،
عشق آقا عبدالله تو دل و وجود هممونه. کودکی با حب آقا عبدالله بزرگ شدیم، نون و نمک آقا رو خوردیم.
چی شد تصمیم گرفتید؟
به عشق آقا عبدالله و برای خدمت به زوال.
عشق از عشق امام حسین بالاتر و اهل بیت حضرت علی هست؟ نه،
عشق و شور حسینی چیزیه که واقعا همه رو خود به خود میکشه، وادار میکنه که خود به خود راهی کربلا بشه.
عشق امام حسین، عشق امام حسین و هر کسی که این راه ها میاد بی نتیجه نیست.
گرچه حجم بی سابقه زائرین اربعین مشکلاتی ایجاد کرده،
موکبا همه نسبت به این جمعیت نمیتونن سرویس رسانی کنن،
وسیله رفت و آمد نداره.
موکبا خیلی جمع،
جمعیت که بیشتر شده سرویس رسانی خورده اومده پایین‌تر. قبلا مثلا آب خوردن همینجوری تو راه بود، الان با اینکه میگن از ایران قراره که بیاد ولی خب پیدا میشه خیلی سخت‌تر.
اونم خب طبیعیه، امسال نسبت به پارسال زائرامون تقریبا دو برابر شده.
اما
اونم برای امام حسین،
اونم برای امام،
اونم برای امام حسین. اشکالی نداره، اشکالی نداره،
اشکالی نداره.
دست ادب رو سینه، دست ادب رو سینه.
و این عشق زیبای حسینی چه عظمتی رو خلق کرده در عالم هست. سید احمد رضا صدر، نجف اشرف.
در به در درمون دردش سفره، دل من در به در درمون دردش سفره، دست ادب رو.
اما خروج زائران اربعین از مرزهای غربی ایران به اوج خود رسیده و هر لحظه بر جمعیت حاضر در مرزها افسوده می شود. به گفته رئیس ستاد مرکزی اربعین، 1,275,000 زائر ایرانی تا کنون به کشور بازگشتند. حسین ذوالفقاری دیشب پس از بازدید از پایانه های مرزی خسروی و مهران افزود، از زمان لغو روادید یعنی ابتدای محرم تا ساعت 20 دیشب 3,220,000 زائر ایرانی راهی عراق شدند که بیش از 1,900,000 نفر هنوز در این کشور هستند. وی با بیان اینکه 2500 دستگاه اتوبوس شهری در مرزها و داخل خاک عراق برای جابجایی زائران فعالیت می‌کنند گفت 75% ظرفیت اتوبوس‌های بین شهری هم در اختیار زائران است. آقای باقری معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هم می‌گوید زائران اربعین حسینی زمان برگشت را مدیریت کنند تا با مشکل حمل و نقل مواجه نشوند.
دور رفت سفرها که به هر حال تو مراحل شاید روزهای آخرش ما باشیم، الان شرایط به صورتی هستش که در هر 4 تا مرزمون به لحاظ حمل و نقلی الان سیستم متعادل هستش. در رفت و هم در برگشت به لحاظ ترافیکی مسئله خاصی نه تو شبکه وجود داره نه به لحاظ حمل و نقلی. الان هم تو پایانه های کشور به میزان کافی اتوبوس وجود داره. برای تردد و کمک به سیستم حمل و نقل عمومی عراق یه تعدادی از اتوبوس های ایرانی از جمله اتوبوس های شهرداری که حدود 1250 تا بوده خب اونور مستقر شدن توی با یه تفکیک مشخصی برای هر کدوم از مرزها متناسب با اون میزانی که نیاز هست دارن کمک میکنن. نکته که فقط وجود داره الان سفرهای برگشت هست، احتمالا توی 5 روز متراکم داره میشه. خب این یه مقدار احتیاج داره که با برنامه‌ریزی ویژه‌ای صورت بگیره که ما هم برنامه‌ریزی خودمون رو انجام دادیم، ولی دوباره عزیزمون باعثی در نظر بگیرن که اونایی که زیارت خودشون انجام دادن بهتر که برای جلوگیری از مواجه شدن با شرایط انسداد در شبکه راه و اختلال در عملکرد ناوگان اتوبوسی که میتونه از 24 مهر ماه بالاخره دوره اوج برگشت هست، قبل از اون اگه بتونن مدیریت کنن برگردن خب میتونن شرایط بهتری داشته باشن، یا باز مدیریت کنن پس از 28 مهر ماه سفر بازگشتشون انجام بدن.
سازمان هواشناسی برای امروز در مناطقی از استانهای فارس، بوشهر، هرمزگان، اصفهان و ارتفاعات زاگرس مرکزی رگبار پراکنده گاهی همراه با وزش باد و رعد و برق پیش بینی کرد. آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز و امشب در نقاطی از فارس و بوشهر، ارتفاعات هرمزگان، ارتفاعات اصفهان و ارتفاعات زاگرس مرکزی در استانهای لرستان، چهارمحال و بختیاری و کوکیل و بویراحمد رگبار پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی کردیم. فردا هم این شرایط در جنوب فارس، ارتفاعات استانهای هرمزگان و کرمان و جنوب بوشهر پیش بینی شده. برای تهران هم پیش بینی می‌کنیم که امروز آسمان صاف تا کمی ابری باشه، در بعد از ظهر وزش باد داشته باشیم. بعد از اون روی ارتفاعات تهران، فیروزکوه، دماوند رگبار پراکنده باران هم پیش بینی کردیم. بیشینه دمای مهرآباد امروز 26 درجه خواهد شد، شمیرانات 21 و کمینه دمای شمیرانات 12، مهرآباد 15 درجه پیش بینی شده.
به پایان خبرهای بامدادی از رادیو فرهنگ رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این مجموعه خبری. هنگام اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 11:50 است. روز بخیر و خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
در این کوچه ی دل شکوف رنگ امید، در این صبحی که میرسد دعای ما برا، چنان روحی که میرود خدا پشت و پناهد، در این صبحی که میرسد دعای ما برا، من رودی که می رود خدا پشت و پناهد. شام آمد شوری ز
بر دل و بر جان شد زنده جان ما چون گل بار با یاران هم دل شد با سعی و تلاشی عاشقانه پیمان در راه بهاری جاودانه هفت وادی پیش روز وحدتی ای عاشقان هفت چهره شاه